امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام گنبد مسجد، سلام میخانه، سلام علت دلخنده های مستانه، سلام حاصل سجده، سلام سوی رکوع، سلام ای که به شوقت شدیم پروانه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، دوستان خوب ما در هر کجا که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و آرزو میکنم که در ایام باقی مونده ماه شعبان خداوند بهترین برکات و خیرات رو نصیب شما بکنه. افتخار داریم در برنامه سمت خدای امروز همونطور که وعده داده بودیم در محضر حاجای فراحتی باشیم و انشاءالله لحظات مفیدی رو در کنارشون سپری بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
سلامت باشید. ما با توجه به اینکه در دهه تکریم مساجد هستیم و خیلی ها یک انس ویژه‌ای در ایام ماه مبارک و آستانه ماه مبارک با مساجد پیدا میکنن، گفتیم چقدر خوبه که از مساجد صحبت بکنیم و با توجه به این کجای قرائتی معلم قرآن هستن، ویژگی های یک مسجد قرآنی رو برام بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انت قلب الهدى و الهم التقوى. راجع به مساجد، خب خود ائمه جماعات، هیئت امنا، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اوقاف، امور مساجد، ائمه جمعه هستن که نوبت به من نمیرسه. منتها من به عنوان معلم قرآن، اگر خدا بپذیرد من رو که من معلم قرآن باشم، به عنوان معلم قرآن، مسجد در قرآن را میتونیم
خیلی خوب
صحبت کنیم.
بله.
اول اینکه هر جا عبادت میشه ارزش داره، ولو کلیسا و کنیسه و دیرها، صومعه ها. قرآن یه آیه داره میگه اگر یه دپانشند نجنگند، طاغوت ها صومعه ها رو هم خراب میکنند. لهدمت صوامع، آیه قرآنه، منهدم میشه صومعه، دیرهایی که مسیحی ها دوش نماز میکنند، محل عبادت مسیحی ها، محل عبادت یهودی ها، محل عبادت مسلمان ها خراب میشه. این پیداست که اینقدر جای عبادت مهمه که میگه حتی مسلمان ها پاشید قیام کنید، درگیر شید، جهاد کنید، طاغوت را سرنگون کنید، بشکنید طاغوت را تا محل عبادت یهودیان سالم بمونه. این یک نگاه بلند اسلامه که جایی که ذکر خدا، یاد خدا گفته میشه ارزش داره،
مقدسه.
مقدسه. رو این مبنا اصلا ما دیگه دنبال سند نمیگردیم که مسجد جمع کردن سندش چیه. سند ای زمین چیه؟ بالاخره یه بیابونی هم مردم یا حجت ابن حسن گفتن تمام تمام.
اگه مبنا این باشه،
مبنا اینه. ببینید ما گاو گاوه، پوست گاو رو چرمش میکنیم، چرم هم بوسیده نینی منتها همین چرم اگر جلد قرآن شد میبوسیم، ولی چرم اگر کفش ما شد ما کسی کفشش رو نبوسه. هم کفش ما چرمه، هم جلد قرآن چرمه، ولی اینو بوسه اون نبوسه، چون این کنار قرآن. ابولهب رو ببینیم اینشان، من اینم که حال ندارم هر چیز رو داشتم میزنم دهنش، به ابولهب بسنم دندونش میشکنم. اما تا مادرم که ابولهب تو قرآنه میگه دست بی وضو به ابولهب هم نیست. ابولهب جنایتکار میشه کشتش، اما دست بی وضو نمیشه بهش کشت. چرا؟ تا مادرم که ابولهب تو قرآن،
تو قرآن.
ما یه جایی که عبادت میشه عرضه شده میکنه، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. قرآن میگه اگر پانشت قیام نکنید، یه دیر سر جاشون ننشونید با قدرت و زور و کشتن، لهدمت صوامع صومعه ها خراب میشه و مساجد و بیع و صلوات محل عبادت یهودی ها مسیحی ها مسلمان ها خراب میشه. این پیداست اصل جایی که عبادت میشه ارزش داره. این یه مسئله. دوم اینه که هر پولی رو گفتن نگید بره مسجد. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد الله. اگر مشرک یاد منحرف یه رباخور میاد پول میده بره مسجد، یا عمری مردم و خون مردم شیشه کرده حالا مسجد میسازه. بنابراین این
اون پول به درد ساختن بله، مسجد نمیخوره.
بله، پول باید پول حلال باشه. مکان باید در انتخاب مکان یه مکان ارزشی باشه. اصحاب کهف یه گروه ارزشی بودن که قرآن سوره کهف رو به نامش آورد و فیلمش هم تلویزیون ایران نشون داد. بعدن گفتن کنار غار که اصحاب کهف تو زندگی کردن مسجد بسازیم. این مکان ارزش داره. یه مکان به ما گفتن پولای حلالتون رو مهریه خانم بده، پول مکه بده، پول کفن بده، این لباس قیامت، لباس احرام مکه، هدیه به همسر. نباید پولای درجه یک باشه. پول مسجد به پول مقدس باشه. این هم یه مسئله. مسئله دیگه هیئت امنا با توش نسل نو هم باشه. تو همین آیه که صفحه 19 خونده شد میگه تحرا بیتی. تحرا تحر یعنی تو یکی، تحرا یعنی شما دوتا. به کی میگه شما دوتا؟ ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم 100 سالشه، ابراهیم 13 سالشه. میگم با هم هیئت امنا باشید، با هم مسجد الحرام تطهیر کنید. یکی از مشکلات منه که هیئت امنا همه بزرگسالان، آدما خوبین،
اما همه کمتر توشون هستن.
اصلا نسل نو توش نیست. باید بگم نیست. حالا تصادف تو هیئت امنا یه نسل نو باشه، یه بچه‌ام با دو هیئت امنا باشه، اینم یه مسئله
روحانی.
یه خانم تحصیل کردن باید باشه. چون مریم هنوز به حضرت مریم هنوز به دنیا نیومده بود. مادرش گفت این بچه که تو شکم منه خادم مسجده، فکر پسره. وقتی زایید دید دختر زایید و گفت لیس از ذکر کل انسا انی وضعت و انسا دختر زایده من نزد و باشه نزد عمل کن. مریمو لا پارچه پیچید رفت تو خادم مسجد حضرت زکریا بود، مسجد الاقصا. گوی خادم بزرش خادم بشه. یعنی پیداست توی تو امنا باید خانم هم باشه. مسجد باید بر اساس نیاز تقسیم بشه، نه بر اساس مرد. من بعضی مسجدها میرم میبینم دو سوم مال مرداست، یه سوم مال خانوما. اینجا ارث پدرت یعنی که ارث اگر بود 20 تومن مردا 10 تومن خانوما. اینطور نیست که اگر عدد زنا بیشتره بیشتر مسجد مال زناست، عدد مردا بیشتره.
آها محلی که اختصاص میدن به خانم ها.
بله، چادری که میکشن بله. که زنها معمولا سهم زنا رو کم میزنن. آمار زنها بیشتره، نیاز زنها به مسجد بیشتره. اینی که بنابراین سهم تقسیم مسجد هم باید بر اساس نیاز باشه. یکی از کارهایی که خوب نیست انجام میدن اینی که دختران بسن قسمت های بالا، مردا طبقه پایینن، به زنها بگن به بالا اون طبقه بالای مسجد.
معمولا اینجوریه.
واهان که دردپا تو زنها بیشتره، حاملگی تو زنها هست تو مردها نیست، ویار تو زنها هست تو مردها نیست، بچه بغل تو زنها هست تو مردها نیست، زنها مشکل پلشون بیش از مرداست. اینا که مشکل رو میدن میدن برو بالا پلا بالا بالا، مرده که این مشکل اندم یا پای بستن، اینم بی‌عدالتیه. یا آسانسور رو بالا بر بذارن یا اینم. مسئله سوم تحویل گرفتن آدمایی که تازه میان مسجد. بالاخره ما رمضون جاذبه خودشو داره، عده زیاد میان مسجد. بعضی از این حاج آقا و حاجی خانما که همیشه تفولن به این دختران نیش میزنن، تا حالا کجا بودی؟ مسلمان ما رمضونی در طول سال مسجد نمیاد، حالا ما رمضون اومده مسجد. بابا خانم ممکنه این که ما رمضون اومده مسجد خدا ببخشدش، ولی تو که هر شب میای خدا تو رو نبخشه. شما حق نداری نیش بزنی، حق نداری بگی هر روز صف اول بودم. چی گفت هر روز صف اول تو باشی؟ دو روز صف اول ایشو باشه. با تحویل بگیریم نسل نو. آقا معظم رهبری میفرمود من مشهد مسجد نماز خوندم، یه جوونی با یه بلیز رنگوارنگی آمد صف اول نشست، یکی از پیرمردها گفت خجالت نمیشه با این بلیز رنگوارنگ دو روز صف اول؟ یه جوونم خجالت کشید رفت صف دوم. من به پیرمرد گفتم به چه دلیل شما اینو بلندش کردی؟ حق داری شما کسی رو بلند کنی از جاش؟ اگر یه بچه دو ساله یه جای نشسته باشه بلندش کنی رئیس جمهور هم جای نماز خونه، نماز رئیس جمهور باطله. بچه دو ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی، بچه یه ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی، کسی رو از مسجد نمیشه حق بلندش. اینا مسائلی است که
حاجی خیلی نکته ظریفی و
بله اینا هر چیزی می‌زنیم چون از قرآن
خودم دیدم یک نوجوانی صف اول بود، یک پیرمردی اومد گفت برو اونجا اتصال صفو به هم می‌زنه. من نمی‌دونم چرا اینجوری می‌کنه.
حالا چند تا بچه با هم باشن؟
یه دونه بود.
بله نه یه بچه.
اگه چند تا باشن مشکل ایجاد می‌کنه.
بله چند تا باشن اگر میگه که بچه‌ها نابالغ باشن و بلد نباشن و بچه‌ها اینو واسه مسئله فقهیشو واسه بله. از من جواب مسئله فقهی نمی‌دم. بپرس. ولی به هر حال دخترها پسرها که میان مسجد باید احترام شن.
خب
عرض کنم بودو جناب علی که من مکرر گفتم دعاهایی که بین دو نماز خونده میشه حد اقلش بین دو نماز باشه، باقیش بعد از دو نماز باشه. ممکنه کسی به اندازه یه نماز وقت داره، اما اگر دعا بخونی دل شور میزنه، ماشینشو دوله پارک کرده، بچهش تو خونه تنها گوشه میترسه، یه وقت مثلا بچهش تو خونه یه دغدغه‌ای داره. و بنابراین حداقل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها خیلی مهمه. مثلا همین 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، ثواب 1000 رکعت نماز داره. خیلی مهمه. به شرطی درست بگیم، مثلا نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، آروم بگیم. شما اگر به پلیس بگی پلیس 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 جواب نمیده. درست باید گفت 34 بار الله اکبر الله اکبر و یه دعای کوچیک هم باشه ما رمضان طوری نیست، اما بخشی از دعا بزن بعد از دو نماز که اگه کسی میخواد از خیر جماعت استفاده کنه خیر الله رو
بخونه. بله
اسلام به ما آزادی داده، اسلام میگه تو حق داری پشت سر آقا بگی الله اکبر نماز بخونی، رکعت دوم آزاد چی قصد وارده کنه. اسلامی که تو نماز به من آزادی داده گفته حق داری زود بخونی بری، چرا بین دو نماز مردم آزادی نده؟ منطق میبینی چقدر قویه؟ یا با دیگه میام بنده پشت سر یه آقای نماز خونم یه رکعت به حول الله که گفتم میتونم به حول الله برو خودم بخونم دیگه، نیت کنم دیگه جماعت نیستم. اسلام میگه تو نماز به من آزادی داده که از شما جداشم، چرا بین دو نماز شما آزاد نمیذاری مردمو؟ سوم یه خود مردمو آزاد بذارید، به خصوص شبای قدر. ما فکر میکنیم آقا جلسه افتاد بگو یه دعای بخونه. بابا حال نیم ساعتم دعا نخونم. من در دانشگاه تهران شب 21 23 دانشگاه تهرانی که نماز جمعه است شب قدرش من صحبت کنم، من بینم دعای الغوث الغوث خوندن پاشو درد گرفته، میرم رو منبر میشم.
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام گنبد مسجد، سلام میخانه، سلام علت دلخنده های مستانه، سلام حاصل سجده، سلام سوی رکوع، سلام ای که به شوقت شدیم پروانه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، دوستان خوب ما در هر کجا که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و آرزو میکنم که در ایام باقی مونده ماه شعبان خداوند بهترین برکات و خیراتش رو نصیب شما بکنه. افتخار داریم در برنامه سمت خدای امروز همونطور که وعده داده بودیم در محضر حاجای قرائتی باشیم و ان شاء الله لحظات مفیدی رو در کنارش رو سفری بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
سلامت باشید. ما با توجه به اینکه در دهه تکریم مساجد هستیم و خیلی ها یک انس ویژه‌ای در ایام ماه مبارک و آستانه ماه مبارک با مساجد پیدا می‌کنند، گفتیم چقدر خوبه که از مساجد صحبت بکنیم و با توجه به این کاجای قرائتی معلم قرآن هستند، ویژگی‌های یک مسجد قرآنی رو برام بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انت قدی بالهدى و الهمن التقوى. راجع به مساجد، خب خود ائمه جماعات، هیئت امنا، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اوقاف، امور مساجد، ائمه جمعه هستن که نوبت به من نمیرسه. منتها من به عنوان معلم قرآن، اگر خدا بپذیرد من رو که من معلم قرآن باشم، به عنوان معلم قرآن، مسجد در قرآن را میتونیم
خیلی خوب
صحبت کنم.
بله،
اول اینکه هر جا عبادت میشه ارزش داره، ولو کلیسا و کنیسه و دیرها، صومعه ها. قرآن یه آیه داره میگه اگر دیگه دپانشند نجنگند، طاغوت ها صومعه ها رو خراب میکنند. لهدمت صوامع، آیه قرآن، منهدم میشه صومعه، دیرهایی که مسیحا توش نماز میخونن، محل عبادت مسیحی ها، محل عبادت یهودی ها، محل عبادت مسلمان ها خراب میشه. این پیداست که اینقدر جای عبادت مهمه که میگه حتی مسلمان ها پاشید قیام کنید، درگیر شید، جهاد کنید، طاغوت را سرنگون کنید، بشکنید طاغوت رو تا محل عبادت یهودی هم سالم بمونه. این یک نگاه بلند اسلامه که جایی که ذکر خدا، یاد خدا گفته میشه، ارزش داره،
مقدسه،
مقدسه. رو این مبنا اصلا ما دیگه دنبال سند نمیگردیم که مسجد جمع کردن سندش چیه، سند ای زمین چیه. بالاخره یه بیابونی هم مردم یا حجت ابن حسن گفتن، تمام، تمام.
اگه مبنا این باشه،
مبنا اینه. ببینید ما گاو گاوه، پوست گاو و چرمش میکنیم، چرمم بوسیده نینی، منتها همین چرمی اگر جلد قرآن شد میبوسیم، ولی چرمی اگر کفش ما شد ما که کفشش نمیبوسیم، هم کفش ما چرمه هم جلد قرآن چرمه، ولی اینو بوسیم اون نمیبوسیم، چون این کنار قرآنه.
چه خوب.
ابولهب رو ببینیم، این شما منیم که حال ندارم، هر چیز رو داشتم میزنم دهنش.
به ابولهب برسم دندونش میشکنم. اما تا مادامی که ابولهب تو قرآنه میگه دست بی وضو به ابولهب هم نیست. ابولهب جنایتکار میشه کشتش اما دست بی وضو نمیشه بشه. چرا؟ تا مادامی که ابولهب تو قرآن. ما یه جایی که عبادت میشه عرضش پیدا میکنه. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. قرآن میگه اگر تانشت قیام نکنید یه دیر سر جاشون ننشونید با قدرت و زور و کشتن، لهدمت صوامع صومعه ها خراب میشه و مساجد و بیع و صلوات محل عبادت یهودی ها مسیحی ها مسلمان ها خراب میشه. این پیداست اصل جایی که عبادت میشه ارزش داره. این یک مسئله. دوم اینه که هر پولی رو گفتن نگید بره مسجد. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد الله. اگر مشرک یاد منحرف یه رباخور میاد پول میده بره مسجد، یا عمری مردم و خون مردم شیشه کرده حالا مسجد میسازه. بنابراین این
اون پول به درد ساختن بله، مسجد نمیخوره.
بله، پول باید پول حلال باشه. مکان باید در انتخاب مکان یه مکان ارزشی باشه. اصحاب کهف یه گروه ارزشی بودن که قرآن سوره کهف رو به نامش آورد و فیلمش هم تلویزیون ایران نشون داد. بعدن گفتن کنار غار که اصحاب کهف تو زندگی کردن مسجد بسازیم. این مکان ارزش داره. یه مکان به ما گفتن پولای حلالتون رو مهریه خانم بده، پول مکه بده، پول کفن بده، این لباس قیامت، لباس احرام مکه، هدیه به همسر، نباید پولای درجه یک باشه. پول مسجد به پول مقدس باشه. اینم یه مسئله. مسئله دیگه هیئت امنا با توش نسل نو هم باشه. تو همین آیهی که صفحه 19 خونده شد میگه تحرا بیتی. تحرا تحر یعنی تو یکی، تحرا یعنی شما دوتا. به کی میگه شما دوتا؟ ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم 100 سالشه، ابراهیم 13 سالشه. میگم با هم هیئت امنا باشید، با هم مسجد الحرام تطهیر کنید. یکی از مشکلات منه که هیئت امنا همه بزرگسالان، آدما خوبین
اما همه کمتر توشون هستن.
اصلا نسل نو توش نیست. باید بگم نیست. حالا تصادف تو هیئت امنا یه نسل نو باشه، یه بچه‌ام با دو هیئت امنا باشه، اینم یه مسئله
روحانی.
یه خانم تحصیل کردن باید باشه. چون مریم هنوز به حضرت مریم هنوز به دنیا نیومده بود. مادرش گفت این بچه که تو شکم منه خادم مسجده، فکر می پسره. وقتی زایید دید دختر زایید و گفت لیس از ذکر کل اونسا انی وضعت و اونسا دختر زایید من نزد و باشه نزد عمل کن. مریمو لا پارچه پیچید رفت تو خادم مسجد حضرت زکریا بود، مسجد الاقصا. گوی خادم بزرگش خادم بشه. یعنی پیداست توی تو امنا باید خانم هم باشه. مسجد باید بر اساس نیاز تقسیم بشه نه بر اساس مرد. من بعضی مسجدا میرم میبینم دو سوم مال مردا است، یه سوم مال خانم ها. اینجا ارث پدرت یعنی که ارث اگر بود 20 تومن مردا 10 تومن خانم ها. اینطور نیست که اگر عدد زنا بیشتره بیشتر مسجد مال زناست، عدد مردا بیشتره.
ها محلی که اختصاص میدن به خانم ها
بله، چادری که میکشن بله. که زن ها معمولا سهم زنا رو کم میزنن. آمار زن ها بیشتره، نیاز زن ها به مسجد بیشتره. اینی که بنابراین سهم تقسیم مسجد هم باید بر اساس نیاز باشه. یکی از کارهایی که خوب نیست انجام میدن اینی که دختران مثلا قسمت های بالا، مردا طبقه پایین هن، به زن ها میگن بهت بالا، اون طبقه بالای مسجد.
معمولا اینجوریه.
واهانی که درد پا تو زن ها بیشتره، حاملگی تو زنها هست تو مردان نیست، ویار تو زنها هست تو مردان نیست، بچه بغل تو زنها هست تو مردان نیست، زنها مشکل پلشون بیش از مرد هست. اینا که مشکل رو میدن برو بالا پلا بالا بالا، مرده که این مشکل اندام یا پای باستن. اینم بیعدالتیه. یا آسانسور رو بالا بر بذارن یا اینم. مسئله سوم تحویل گرفتن آدمایی که تازه میان مسجد. بالاخره ماه رمضان جاذبه خودشو داره، عده زیاد میان مسجد. بعضی از این حاجی آقا و حاجی خانم‌ها که همیشه تبولن به این دختران نیش میزنن. تا حالا کجا بودی؟ مسلمان ماه رمضانی در طول سال مسجد نمیدید، حالا ماه رمضان اومده مسجد. خانم ممکنه ای که مارمز اومده مسجد خدا ببخشدش و تو که هر شب میای خدا تو رو نبخشه. شما حق نداری نیش بزنی، حق نداری بگی هر روز صفحه اول بودم. کی گفت هر روز صفحه اول تو باشی؟ یه روز صفحه اولشو باشه. با تعویل بگیریم نسل نو. آقا معظم رهبری میفرمود من مشهد مسجد نماز خوندم، یه جوونی با یه بلیز رنگوارنگی آمد صف اول نشست، یکی از پیرمردها گفت خجالت نمیشه با این بلیز رنگوارنگ دومه صف اول؟ یه جوونم خجالت کشید رفت صف دوم. من به پیرمرد گفتم به چه دلیل شما اینو بلندش کردی؟ حق داری شما کسی رو بلند کنی از جاش؟ اگر یه بچه دو ساله یه جای نشسته باشه بلندش کنی رئیس جمهور هم جایی نماز خونه، نماز رئیس جمهور باطله. بچه دو ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی، بچه یه ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی، کسی رو از مسجد نمیشه حق بلندش. اینا مسائلی است که
خدای خیلی نکته ظریفیه.
بله اینا هر کدوم می‌زنیم چون از قرآنه.
من خودم دیدم یک نوجوانی صفحه اول بود، یک پیرمردی اومد گفت برو اونجا اتصال صفو به هم می‌ذاره. من نمی‌دونم چرا اینجوری می‌کنه.
حالا چند تا بچه با هم باشن؟
یه دونه بود.
بله نه یه بچه.
اگه چند تا باشن مشکل ایجاد می‌کنه.
بله چند تا باشن اگر میگه بچه‌ها نابالغ باشن و بلد نباشن و بچه‌ها اینو واسه مسئله فقهیشو واسه بله. از من جواب مسئله فقهی نمیدم. بپرس. ولی به هر حال دخترها و پسرها که میان مسجد باید احرام شن.
خب.
عرض کنم به حضور جناب عالی که من مکرر گفتم دعاهایی که بین دو نماز خونده میشه حد اقلش بین دو نماز باشه، باقیش بعد از دو نماز باشه. ممکنه کسی به اندازه یه نماز وقت داره، اما اگر دعا بخونی دل شور میزنه، ماشینشو دوله پارک کرده، بچهش تو خونه تنها گذاشته میترسه، یه وقت مثلا بچهش تو خونه یه دغدغه‌ای داره. و بنابراین حداقل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها خیلی مهم، مثلا همین 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، ثواب 1000 رکعت نماز داره. خیلی مهمه به شرطی درست بگیم، مثلا نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، آروم بگیم. شما اگر به پلیس 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 جواب نمیده، درست باید گفت 34 بار الله اکبر الله اکبر. و یه دعای کوچیک هم باشه ما رمضان طوری نیست، اما بخشی از دعا بزن بعد از دو نماز که اگه کسی میخواد از خیر جماعت استفاده کنه خیلی الله
بخونه. بله
اسلام به ما آزادی داده، اسلام میگه تو حق داری پشت سر آقا بگی الله اکبر نماز خونی، رکعت دوم آزاد شی قصد وارد کنه. اسلامی که تو نماز به من آزادی داده گفته حق داری زود بخونی بری، چرا بین دو نماز مردم آزادی نده؟ منطق میبینید چقدر قویه؟ یا با دیگه میام بنده پشت سر یه آقای نماز خونم یه رکعت به حول الله که گفتم میتونم به حول الله برای خودم بخونم دیگه، نگات کنم دیگه جماعت نیستم. اسلام میگه تو نماز به من آزادی داده رفی از شما جدا شم، چرا بین دو نماز شما آزاد نمیذاری مردمو؟ سوم یه خود مردمو آزاد بذارید به خصوص شبای قدر. ما فکر میکنیم آقا جلسه افتاد بگو یه دعای بخونن، بابا حال نیم ساعتم دعا نخونن. من در دانشگاه تهران شب 21 23 دانشگاه تهران که نماز جمعه است شب قدرش من صحبت کنم، من بینم دعای الغوث الغوث خوندن پاشو درد گرفته، میرم رو منبر میشم.
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام گنبد مسجد، سلام میخانه، سلام علت دلخنده های مستانه، سلام حاصل سجده، سلام سوی رکوع، سلام ای که به شوقت شدیم پروانه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، دوستان خوب ما در هر کجا که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و آرزو میکنم که در ایام باقی مونده ماه شعبان خداوند بهترین برکات و خیراتش رو نصیب شما بکنه. افتخار داریم در برنامه سمت خدای امروز همونطور که وعده داده بودیم در محضر حاجای قرائتی باشیم و انشاءالله لحظات مفیدی رو در کنارشون سپری بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
سلامت باشید. ما با توجه به اینکه در دهه تکریم مساجد هستیم و خیلی ها یک انس ویژه‌ای در ایام ماه مبارک و آستانه ماه مبارک با مساجد پیدا میکنن، گفتیم چقدر خوبه که از مساجد صحبت بکنیم و با توجه به این کجای قرائتی معلم قرآن هستن، ویژگی های یک مسجد قرآنی رو برای ما بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انت قدی بالهدى و الهم التقوى. راجب مساجد، خب خود ائمه جماعات، هیئت امنا، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اوقاف، امور مساجد، ائمه جمعه هستن که نوبت به من نمیرسه. منتها من به عنوان معلم قرآن، اگر خدا بپذیرد من رو که من معلم قرآن باشم، به عنوان معلم قرآن، مسجد در قرآن رو میتونیم
خیلی خوب
صحبت کنیم.
بله.
اول اینکه هر جا عبادت میشه ارزش داره، ولو کلیسا و کنیسه و دیرها، صومعه ها. قرآن یه آیه داره میگه اگر دیگه دپانشند نجنگند، طاغوت ها صومعه ها رو هم خراب میکنند. لهدمت صوامع، آیه قرآنه، منهدم میشه صومعه، دیرهایی که مسیحی ها دوش نماز میکنند. محل عبادت مسیحی ها، محل عبادت یهودی ها، محل عبادت مسلمان ها خراب میشه. این پیداست که اینقدر جای عبادت مهمه که میگه حتی مسلمان ها پاشید قیام کنید، درگیر شید، جهاد کنید، طاغوت را سرنگون کنید، بشکنید طاغوت را تا محل عبادت یهودیان سالم بمونه. این یک نگاه بلند اسلامه که جایی که ذکر خدا، یاد خدا گفته میشه ارزش داره،
مقدسه.
مقدسه. رو این مبنا اصلا ما دیگه دنبال سند نمیگردیم که مسجد جمع کردن سندش چیه، سند زمین چیه. بالاخره یه بیابون یا مردم یا حجت ابن حسن گفتن، تمام. تمام.
اگه مبنا این باشه،
مبنا اینه. ببینید ما گاو گاوه، پوست گاو رو چرمش میکنیم، چرم هم بوسیده نینی، منتها همین چرم اگر جلد قرآن شد میبوسیم، ولی چرم اگر کفش ما شد ما کسی کفشش رو نمبوسه. هم کفش ما چرمه، هم جلد قرآن چرمه، ولی اینو بوسیم اون نمبوسیم، چون این کنار قرآنه.
چه خوب.
ابولهب رو ببینیم، این شما منیم که حال ندارم، هر چیز رو داشتم میزنم دهنش. به ابولهب بسم دندونش میشکنم. اما تا مادامی که ابولهب تو قرآنه، میگه دست بی وضو به ابولهب هم نیست. ابولهب جنایتکار میشه کشتش، اما دست بی وضو نمیشه بهش کشت. چرا؟ تا مادامی که ابولهب تو قرآن،
تو قرآن.
ما یه جایی که عبادت میشه ارزش پیدا میکنه. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، قرآن میگه اگر پانشت قیام نکنید، یه دیر سر جاشون ننشونید با قدرت و زور و کشتن، لحدم از صومعه ها خراب میشه و مساجد و بیع و صلوات،
محل عبادت یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها خراب میشه. این پیداست اصل جایی که عبادت میشه ارزش داره. این یه مسئله دوم اینه که هر پولی رو گفتن نگید بره مسجد. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله. اگر مشرک یه آدم منحرف یه رباخور میاد پول میده بره مسجد، یا عمری مردم و خون مردم رو شیشه کرده حالا مسجد میسازه، بنابراین این
اون پول به درد ساختن بله. مسجد نمیده.
بله پول باید پول حلال باشه. مکان باید در انتخاب مکان یه مکان ارزشی باشه. اصحاب کهف یه گروه ارزشی بودن که قرآن سوره کهف رو به نامش آورد و فیلمش هم تلویزیون ایران نشون داد. بعدن گفتن کنار غار که اصحاب کهف تو زندگی کردن مسجد بسازیم. این مکان ارزش داره. یه مکان به ما گفتن پولای حلالتون رو مهریه خانم بده، پول مکه بده، پول کفن بده، این لباس قیامت، لباس احرام مکه، هدیه به همسر، نباید پولای درزیک باشه. پول مسجد به پول مقدس باشه. اینم یه مسئله. مسئله دیگه هیئت امنا با توش نسل نو هم باشه. تو همین آیه که صفحه 19 خونده شد میگه طهرا بیتی. طهرا طهر یعنی تو یکی، طهرا یعنی شما دوتا. به کی میگه شما دوتا؟ ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم 100 سالشه، ابراهیم 13 سالشه. میگم با هم هیئت امنا باشید، با هم مسجد الحرام تطهیر کنید. یکی از مشکلات منه که هیئت امنا همه بزرگسالان، آدما خوبین
اما همه کمتر توشون هستن،
اصلا نسل نو توش نیست. باید بگم نیست، حالا تصادف تو هیئت امنا یه نسل نو باشه، یه بچه‌ام با دو هیئت امنا باشه، اینم یه مسئله
روحانی.
یه خانم تحصیل کردن باید باشه آه. چون مریم هنوز به حضرت مریم هنوز به دنیا نیومده بود، مادرش گفت این بچه که تو شکم منه خادم مسجده، فکر میکنه پسره. وقتی زایید دید دختر زایید و گفت لیس از ذکره کل اونسا انی وزعت و اونسا دختر زایدم من نزده و باشه نزدم اکنون مریم و لا پارچه پیچید رفت تو خادم مسجد حضرت ذکریا بود، مسجد الاقصا، گوی خادم بزرش خادم بشه. یعنی پیداست توی تومنا باید خانم هم باشه. مسجد باید بر اساس نیاز تقسیم بشه نه بر اساس مرد. من بعضی مسجدها میرم میبینم دو سوم مال مرداست، یه سوم مال خانوما. اینجا ارث پدرت یعنی که ارث اگر بود 20 تومن مردا 10 تومن خانوما. اینطور نیست که اگر عدد زنا بیشتره بیشتر مسجد مال زناست، عدد مردا بیشتره.
آها محلی که اختصاص میدن به خانوم ها
بله، چادری که میکشن بله. که زنها معمولا سهم زنا رو کم میزنن. آمار زنا بیشتره، نیاز زنها به مسجد بیشتره. اینی که بنابراین سهم تقسیم مسجد هم باید بر اساس نیاز باشه. یکی از کارهایی که خوب نیست انجام میدن اینی که دختران مثلا قسمت‌های بالا، مردا طبقه پایینن، به زنا میگن بهت بالا، اون طبقه بالای مسجد.
معمولا اینجوریه.
واهانی که درد پا تو زنا بیشتره، حاملگی تو زنا هست تو مردا نیست، ویار تو زنا هست تو مردا نیست، بچه بغل تو زنا هست تو مردا نیست. زنها مشکل پلهشون بیش از مردا. اینا که مشکل رو میدن بر بالا پله بالا، مردا که این مشکل اندام یا پایین واسن. اینم بی عدالتیه. یا آسانسور رو بالا بر بذارن یا اینم. مسئله سوم تعویل گرفتن آدمایی که تازه میان مسجد. بالاخره ما رمضان جاذبه خودشو داره، عده زیاد میان مسجد. بعضی از این حاج آقا و حاج خانوما که همیشه تفولن به دختران نیش میزنن، تا حالا کجا بودی؟ مسلمان ما رمضانی در طول سال مسجد نمیدید، حالا ما رمضان اومده مسجد. بابا خانم ممکنه ای که ما رمضان اومده مسجد خدا ببخشدش، و تو که هر شب میای خدا تو رو نبخشه. شما حق نداری نیش بزنی، حق نداری بگی هر روز صف اول بودم. چی گفت هر روز صف اول تو باشی؟ یه روز صف اول ایشو باشه. با تعویل بگیریم نسل نو. مقام معظم رهبری میفرمود من مشهد مسجد نماز خوندم، یه جوونی با یه بلیز رنگوارنگی آمد صف اول نشست. یکی از پیرمردها گفت خجالت نمیشه با این بلیز رنگوارنگ دومده صف اول؟
یه جوانم خجالت کشید و صف دوم. من به پیرمرد گفتم به چه دلیل شما اینو بلندش کردی؟ حق داری شما کسی رو بلند کنی از جاش؟ اگر یه بچه دو ساله یه جای نشسته باشه بلندش کنی رئیس جمهورم جایی نماز بخونه، نماز رئیس جمهور باطله. بچه دو ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی. بچه یه ساله یه جای بشینه حق نداری بلندش کنی. کسی رو از مسجد نمیشه حق بلندش. اینا مسائلی است که
خدای خیلی نکته ظریفی و
بله اینا هر چیزی می‌زنیم چون از قرآن
من خودم دیدم یک نوجوانی صفحه اول بود یک پیرمردی اومد گفت برو اونجا اتصال صفو به هم می‌زنه. من نمی‌دونم چرا اینجوری می‌کنه.
حالا چند تا بچه با هم باشن؟
یه دونه بود.
بله نه یه بچه.
اگه چند تا باشن مشکل ایجاد می‌کنه.
بله چند تا باشن اگر میگه بچه نابالغ باشه و بلد نباشن و بچه اینو واسه مسائل فقهی شو واسه بله. از من جواب مسائل فقهی نمیدم. بپرس. ولی به هر حال دخترها و پسرها که میان مسجد باید احترام شن.
خب
عرض کنم بوجود جناب علی که من مکرر گفتم دعاهایی که بین دو نماز خونده میشه حد اقلش بین دو نماز باشه، باقیش بعد از دو نماز باشه. ممکنه کسی به اندازه یه نماز وقت داره اما اگر دعا بخونی دل شور میزنه، ماشینشو دوله پارک کرده، بچهش تو خونه تنو گوشته میترسه، یه وقت مثلا بچهش تو خونه یه دغدغه‌ای داره و بنابراین حد اقل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها خیلی مهم. مثلا همه 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، ثواب 1000 رکعت نماز داره. خیلی مهمه به شرطی درست بگیم. مثلا نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله آروم بگیم. شما اگر به پلیس بگی پلیس 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 جواب نمیده. درست باید گفت 34 بار الله اکبر الله اکبر و یه دعای کوچیک هم باشه مارمزون طوری نیست. اما بخشی از دعا بزن بعد از دو نماز که اگه کسی میخواد از خیر جماعت استفاده کنه خیر الله
بخونه. بله
اسلام به ما آزادی داده. اسلام میگه تو حق داری پشت سر آقا بگی الله اکبر نماز بخونی، رکعت دوم آزاد شی قصد فرادا کنه. اسلامی که تو نماز به من آزادی داده گفته حق داری زود بخونی بری، چرا بین دو نماز مردم آزادی نده؟ منطق میبینی چقدر قویه؟ یا با دیگه میام بنده پشت سر یه آقای نماز خونم یه رکعت به حول الله که گفتم میتونم به حول الله برو خودم بخونم دیگه، نگات کنم دیگه جماعت نیستم. اسلام میگه تو نماز به من آزادی داده که از شما جدا شم، چرا بین دو نماز شما آزاد نمیذاری مردمو؟ سوم یه خود مردمو آزاد بذارید به خصوص شبای قدر. ما فکر میکنیم آقا دست افتاد بگو یا دعای بخونم. بابا حال نیم ساعتم دعا نخونم. من در دانشگاه تهران شب 21 23 دانشگاه تهران که نماز جمعه است شب قدرش من صحبت کنم. من ببینم دعای الغوث الغوث خوندن پاشو درد گرفته، میرم رو منبر میشم میگم آقا من حرف نمیزنم همتون پاشید وایسید، یه 5 دقیقه پاشید وایسید. کسی زانوش خواب رفته در دفاع داره میخواد بره گیره، اینقدر این چند دقیقه به من مردم دعا میکنن که کل سخنرانی فقط دعا نمیکنن.
یعنی خدا تو بیامرزه،
ای خدا مادر تو بیامرزه. مردمو گیر نندازیم، عزه بدیم یه کسی. اصلا تو مسجد باید گوشه های مسجد صندلی باشه،
اونایی که پادر دارن
پادر دارن. بله اخه این مسئله صندلی من نمیدونم مثلا کی گفتم روزه بشینی. من هنوز خونه بعضی از علما میرم منم رو فرش میگم آقا جون یک آیه تو قرآن، من معلم قرآنم، یک آیه تو قرآن ندیم رو فرش بشین. تمام آیات قرآن میگه علا سرورن علا الارائکه تو بهش همش تخته. همه رو البته علما وقتی پیر میشن آخرش میشن دلی میشن اینا مثلا از اول یه 70 سال خودشون زجر میدن، زجری که نه واجبه نه مستحب. صندلی سلطنتی نمیگم ها، از همین صندلی پلاستیکی ها میشه خوش. حالا این خب این سلطنتی
خیلی هم نیست جو.
حالا نسبتاً وقتی میگن آغرتون میگن نفس از رو گرمی بالا میشه، نه تو هر مسجدی چند تا کرسی صندلی پلاستیکی باشه که اینا افراد شیر مرد و کسی رو نمیشه اکثر جاش بلند که و اگر بلند کنیم نماز مغلط
حاجه روحانی و پیش نماز.
یه قصه هم بگم اینو یا با دیگم به نظرم گفتم، حالا کجا گفتم نمیدونم، تو تلویزیون بذار یا تو سخنرانی هم. ما یه جا ایام عاشورا سخنرانی داشتیم، جمعیت چند هزار نفری بودن و مسئولون کشوری و لشکری وارد شدن و این رئیس هیئت اومد پا منبر ما بعد پشت 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 بچه ها بلند کرد و مسئولین نشون. تو قرآن برپا داریم پاشید پاشید، منتها اگر مؤمن بود اگر دانشمند بود برپا اون شوزو، منطقه اون شوزو یعنی خودش با پا خودش با نه که بیان بلندش کنه.
به احترام او بیست،
به احترام مؤمن و به احترام دانشمند اون شوزو فن شوزو، اون شوزو یعنی برپا.
بله.
اگر گفتن برپا برپا، چرا؟ برای که یار فعل الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات،
به احترام
علم و ایمان. اما نه این بچه ها خودشون نمیسن که رئیس هیئت مسجد اوم اینو با زور بچه رو، اگر بچه رو با زور بلند کردی جاش شبهه داره بشینه، یعنی حکم قصری داره. من رو منبر دیدم که رئیس هیئت اومد بچه رو بلند کرد و مسئولین نشوند و من گفتم آقا سخنرانی تعطیل بشه، آقایون مسئولین کشوری و لشکری تشریف آوردید قدم به چشم خوش آمدید، خدا آمدن شما رو قبول کنه، این مال تشکر از اومدتون. اما چون اون آقا بچه رو با زور بلند کرد و شما رو نشون، جاتون الان قصبیه.
گفتید اینو؟
بله رو منبر. محبت کنید پاشید. اینا به هم نگاه که گفتم دروغ که نمیگم، جاتون حکم قصبی داره. بالاخره اینا پاشدن و گفتم هر جا بشینید، هر کسی رفت یه جایی که جا بود نشست. به بچه ها گفتم بچه ها بی استرجات، بچه ها دویدن پایین میبرد، یه مطلب دیدم از پایین میبرد اینقدر هی بوس پرتاب کردن به منبر. ببین اینه دین، اینه نمیشه بچه را استرجاش بلند کرد. یا بچه ای با مادرش با بچه اومده، بچه جیغ میزنه، نمیشه به مادر تشرزه. تو خونه بعضی وقتا یا تو باغازا بعضی وقتا پیرمرده میاد مسجد، جوانه در مغازه، یا مادر بزرگ و مادر میاد مسجد، دخترا تو خونن. اینم قرآن سوره نساء آیه 1 میگم ببین مسجد رو جابجا کنید. یه خود اینجا تیز شید که متوجه شید، تیز نشید قاطی میشه. یه خود تقاضا دارم بیننده یه خود تیز بشن، یه خود سخته، ولی من سعی میکنم آسانش کنم. پیغمبر در مقابل دشمنان وقتی میخواستن برن مکه، هنو مکه دست بتپرستا بود، بتپرستا اومدن گفتن نمیزن بیاد مکه، صف مسلمان ها و بتپرستا رو برن. زور شد پیغمبر رفت در نماز، همه مسلمان اخته کردن. دشمن نگاه گفت عجب مراسه میدنن، ما چرا با اینو میجنگیم؟ نماز بعد که میخوان بخونن تو سجده همه رو به رگبار مدیم، در یه دقیقه کلک اسلام کنده. اینو طراحی که تو ذهن خودش، چرا ما جنگ تن به تن؟ نه آیه نازل شد اذا کنت فیهم، پیغمبر وقتی میخوای نماز بخونی در مقابل دشمن این رقمی نماز نخون. مثلا 200 نفرن 100 تا اقتدا کنن، اونا هم که اقتدا میکنن شمشیر همراهشو باشه. حذر ببخشید ولی اخذو اسلحتو، اسلحتون باتون باشه، شمشیرتون باشه، یعنی 100 تا با شمشیر اقتدا کنن. او 100 تا چی؟ او 100 تا سر پست شفت بدن. خب نمازش دو رکعته بود، چون مسافر نمازش دو رکعته. رکعت اول که خوندید تا گفتی به حول الله میخی بسم الله بگی، رکعت اولیا یعنی اون صد نفری که به تو اقتدا کردن قصد فرادا کنن، تون هم دو قول هو الله رکوع سجود تشهد برن سر شیف، برن سر شیف هستن، اونایی که سر شیفتن بیان خودشونو به رکعت دوم
برسونن.
گرفتید یا نه؟ الله اکبر پیغمبر 100 تا با شمشیر، تو 200 تا اقتدا کنن، مثلا 100 تا سر پست باشن. رکعت دوم اینا که اقتدا کردن مشغول نمازن خودشون قصد فرادا کنن، دیگه بگن جماعت بی جماعت، خودشون هم دستورشون سریع بخونن رکوع سجود تشهد سلام، بدون سر شیف، اونا که سر شیفتن بیان به رکوع رکعت دوم برسن. قرآن میگه چرا کار بکنید؟ مطور رکعت اولی ها شمشیر، رکعت دوم کلا خودم باید باشه. فرقش چیه رکعت اول؟ چه رکعت اول شمشیر، رکعت دوم هم شمشیر هم کلا خود. رکعت اولی ها میگه ولی خود اصله، اصله باشه شمشیر. رکعت دوم میگه هم اصله هم هزره، کلا خودم سرد باشه. چون بین رکعت اول و رکعت دوم یه فاصله، یه تو فاصله دشمن میتونه طراحی کنه. چون دشمن میتونه طراحی کنه تو باید حفاظتت بیشتر کنی. ببین یه وقت آیت الله خامنه ای سر زده میره یه جا حفاظت نمیخواد، یه جو اعلام میکنن که آقا دارم میاد. اگر دیدم که رکعت اول اصله، رکعت دوم اصله و
کلا خود.
بعد در لذین کفر اولو تخفلون، دشمن دوست داره قافل
تو همین فاصله قافل گیرش نکنه
و همه رو به رکعت بندن. رکعت دوم که دشمن آماده شده بود دید نه اینا همه نرفتن سر نماز، ظهر همه رفتن سر نماز، مثلا برای نماز از 100 تا پست میدن. این اثر گذاشت، گفت معلوم میشه اون فکری که من کردم خدا فکر منو به پیغمبر القا کرد که دشمن یه همچین فکری داره، پس معلوم میشه اسلام حقه، چون اون نقشه‌ای که من تو مغزم کشیدم اون نقشه رو خدا به پیغمبر الهام کرد، وحی کرد. خب از این چی میفهمیم؟ از این فهمیم حاجی آقا نماز ظهر رو بخونه، نماز عصرش فرضه بخونه، بدو در دکون جوونش بیاد نماز عصر بخونه، حاجی خانم نماز مغرب بخونه، بدو بخونه نماز عشا بیاد، یا شنبه ای بیاد یک شنبه اون، یه رو پدر یه رو پسر، همه به جماعت برسن. در مقابل تیراندازی دشمن میگن نماز جماعت با تقسیم بشه. این درست نیست، همیشه نسل نو تو درو کنن، همیشه نسل کنه تو مسجد. این استفاده رو مرزین آیه
خیلی خوب بود واقعا، خیلی خوب. حالا من فکر میکنم که اون کسی که نقش کلیدی رو داره تو همه این جریانات و اتفاقات روحانی و امام جماعت یک مسجده. از نگاه شما امام جماعت چه ویژگی باید داشته باشه؟
امام جماعت اصل شما عادل باشه.
خب
عادل هم یعنی معذش گناه سراغ ندارم. شما هم به پیشنهاد گفت حضرت آقا سلام علیکم در عمر گناه نکردی، به تو چه؟ شما چیزیش گناه ندیدی؟ من ممکنه از خودم هزار تا گناه سراغ داشته باشم، ولی شما که خبر نداری. اصلش باید عادل باشه، یعنی من گناه کبیره از اون ادم. یک. دوم، قرائت مسجد جاذبه داره، طول ندادن جاذبه داره، احترام و جواب سلام جاذبه داره که امام جماعت بچه ها تربیت میگیره. البته اینا باید بین آموزش پرورش و پیشنمازا و تجار و اینا باید شرکت بشه. مثلا من یاد پیشنمازم رئیس آموزش پرورش بود، آقای غریزی تو منطقه که شما پیشنمازی شاگرد اولا اینا، لیست شاگرد اولا رو بده، من از تو دفتر مسجد یا از خونم بگم سلام علیکم آقای شما، من پیشنماز مسجد هستم، به من خبر دادن شما شاگرد اول هستی و تو همسایه مسجد هستی، می‌خواستم تلفن تشکر کنم. یه تشکر بکن شاگرد اول میاد. خود شاگردم. یکی چیز زاید. کتاب کودک آقای فلسفی رو پیشنماز بسم الله تعالی. من امام جماعت مسجد هستم، شنیدم شما خدا به شما بچه داده، برای تربیت بچه‌تون از این کتاب استفاده کنه. کودک آقای فلسفی. یه کسی تو محله عروس میشه، آیین همسر داریم مال آیت الله ابراهیم امینی، سلام علیکم من پیشنماز مسجد هستم، شنیدم شما دخترتون عروس شده، این کتاب آیین همسر داری رو هدیه. یعنی ما باز مثال عاطفی، مثلا افطاری میدن همه باقری‌ها به خودشو افطاری میدن. یه مرتبه یکی بیا، اصلا حدیث داریم که پول میخوای بده به فقیر خودت نده، بده به وسط بگی تو بده فقیر. چرا؟ یعنی این کمک فقیر رو تو بچه ها منتقل بشه. شما امسال افطاری نده، به پسر بگو آقا جون این برنج روغن، اینم گوشت و سبزی و اینها، افطاری با تو، این پولش مال منه، برو بچه هم شاگرده هم شاگرده دعوت. یعنی این افطاری که حاج آقا میده به نسل نو هم منتقل کنه. حدیث داریم صدقه میدی مستقیم بده فقیر نده، بده به پسر دیگه اون بده به پسر. این مسئله ما در افطاری دادن گزینشی نباشه. یکی از کارهای خوب مکه اینه، مکه و مدینه ما یه رمضان بودیم، سفره میندازن هر کی میشینه، ایتونو که تو بیا تو نرو با هم باشه، فقیر و غنی با هم بشینن تو افطاریا. یه بار حضرت یکی تو ما گفت آقا من فقرا رو دعوت کردم مهمونی، فرمود بی خود. گفت آقا ما تاجرا رو دعوت کردیم، فرمود بی خود. حالا رفتیم فقرا رو دعوت کردیم، میگه ما چه خاکی به سر میکنیم؟ فرمود فقیر و تاجر باید با هم بشینن. این که تجار برن اون اتاق، فقرا برن این اتاق، اصلا با هم باشن، با همیش خوبه. نه فقیر فقیر، چون فقیرا که دور هم نشستن او همه فقیرن، میگن حاج آقا معلومه روزه خورده کفاره بخواد بده، گفتن بش است فقیر، یعنی افطاری نی محبت نی کفاره. فقیر و غنی باید با هم باشن، کوچیک و بزرگ باید با هم باشن،
پیر و جوان باید بله. با هم باشن.
یا مثلا تو بعضی مسجد خرما میدن، اما این خرما حدیث خرما رو به تو بگم، حدیث داریم که به پیغمبر گفت ما پول نداریم افطاری بدیم، فرمود اگر نداری یه خرما بده. آقا خونش 800 میلیون میارزه، یه خرما در افطار در مسجد میده. آقا این مال تو نیست که، این صندوق کمیته امداد مال فقراست، پول ندارم 5 تومن 10 تومن. آقا که معاملات میلیاردی میکنه اونم 5 تومن نمیندازه. این ادا گدا رو در میاریم. خورما تو مسجد، خورما رو بعد از دو نماز بدید، چون این خورما هم با آب دهن توفی شده هم چسبونه. این یه خورما میخورن نمیدونه چه بش کنه، هم خورما رو لدندونش بره نماز دومش، هم نمیدونه این زیر فرش بیذاره. دم در که هر کس خورما میخوره، حتی پس خورما تو خیابون هم نباید انداخت، تو سر زباله باید انداخت.
بله.
بنابراین خورما دادن، صدای اذان باید بلند بشه. گاهی وقتا سحرخونی میکنن، مناجات میکنن، مردم آزاری گناهه، گاهی هم صدای اذان هم شنیده نمیشه. اذان و اسلام گفته یه آدم خوش صدا اذان بگه. اذان هم اذان حلقومی باشه، نه پلاستیکی. اگر تمام یه بخون بدن فلو من گفتم یه برنامه دیدی گردیم همه پارکا کامپیوتری اذان بگن، گفتم پارکا که چیزی نی، اگر همه آجرهای تهران هم با کامپیوتر اذان بگن یک ذره ثواب نداره. او ثوابی که مال اذانه اینطوری که دوگمش بزنی پلاستیک اذان بگه، اذان حلقومی ثواب داره. اذان باید به حلقوم باشه. خدا رحمت کنه دکتر بهشتی رو،
خدا رحمت.
تو مسجد فیضیه که اذان میگفت صداش تو همه فیضیه پخش میشد، صدای حلقومی،
یعنی یه شخصی بیست مؤذن بوده خوش
بده. اذان هم گردشی باشه، یکی امروز این اذان میگه، فردا اون اذان میگه. بعضی مسجدا یه کسی بلنگور میگیره انگار ارث پدرشه. بابا ارث پدرت که میخواد بده، یکی دیگه هم اذان بگه. اینطوری خادم مسجد باید خوش اخلاق باشه، خادم مسجد باید خوش اخلاق باشه. گاهی وقتا این مشکلاتی پیش میاد باید فوری حل بشه. من سراغ دارم پیش نمازی در تهران آمد بیرون، دید بچه گریه میکنه، گفت عزیزم چه تو گریه میکنی؟ گفت کفشام نو بود، آمدم نماز بردم. حالا مادرم دعوا میکنه، گفت هیچ قصه نخور، بچه رو تو تاکسی نشون رفت یه جو کفش نو خرید بشتا
باریکنه.
این بسید میشه مسجدی. از برم سراغ دارم که یه کسی لباس نو پوشیده بود بیاد مسجد، بچه 13 ساله بود. خادمه گفت چقدر چیچ پوش بوده؟ میگه اینجا عروسی عمت، با این قیافه قیرتی اومده مسجد. میگه خیلی تحقیرم که من برگشتم، تا آخر عمرم دیگه مسجد نمیام. ببینید یه خادم بد اخلاق 13 ساله رو فراری میده از مسجد،
و یه خادم خوش اخلاق،
و یا خادم خوش اخلاق. مثلا ما اگر اخلاق خادم، اخلاق هیئت امنا، گاهی بچه ها نماشون غلطه، گاهی بچه ها شوخی میکنن، خب شوخی کنن،
بازی میکنن.
پیغمبر ما در سجده بود، بچه ها رفتن روی کمرش بازی کرده، بازی بچه ها رو هم نزده. اینقدر سجده
پایگاه اطلاع رسانی محافل مذهبی عقیق.